فصل دوازدهم، سلول شماره 14، بخش اول. اسم رمز. در یک شب گرم تابستانی سال 1350 دچار احساس دلتنگی شدم و علتی هم برای آن نمیافتم. به خدا پناه جستم و به مطالعه روی آوردم، اما ناگهان برق قطع شد. آن سالها بیشتر روزها این وضعیت پیش می آمد. غم بر غمم افزود و غمها روی سینم سنگینی کرد. خواستم از خانه بیرون بروم، اما دیدم میلی به بیرون رفتن ندارم. در خانه چراغی آماده نبود تا بی برقی را جبران کند. راستی در این تاریکی چه باید می کردم؟ در همان حال ناگهان در خانه را زدند. بنابر عادت بدون آنکه بپرسم چه کسی در می‌زند، شخصا رفتم تا در را باز کنم. دیدم یکی از دوستان تهرانی من است. به خاطر این دیدار به موقع از ته دل شاد شدم. از او با خوشحالی استقبال کردم، اما دیدم او در مقابل خوشحال نیست. توجهی نکردم. از او خواستم داخل بیاید. متوجه شدم که دوستم در یک حرکت ناگهانی دستش را در جیبش برد و چیزی از آن بیرون آورد. این حرکت کلمه رمز میان من و یک سازمان مبارزاتی مسلحانه مخفی بود که من با رئیس و یکی از اعضای آن در تماس بودم. نشریه ها و بیانیه هایی را که آن سازمان منتشر می کرد، پیش از توضیح می دیدم تا از درستی، جهتگیری ها و گرایش های آن اطمینان یابم. با این حرکت او خوشحال تر شدم و با خوشحالی به او گفتم: پیش از آمدن شما دلتنگ و گرفته بودم. شما به موقع آمدی و این شب تاریک مرا روشن کردی. بدون آنکه انتظار داشته باشم گفت: گرفته تر و غمناک تر خواهی شد. خیلی به حرفش توجه نکردم. او را نشاندم و برایش چای آماده کردم. بعد با تعجب گفتم: شما از اعضای سازمان هستید؟ فوراً پاسخ داد: ساکت باش، شاید در خانه گیرنده گذاشته باشن. از حرفش تعجب کردم و با تمسخر گفتم: من یک طلبه‌ام، چه کسی میآید در خانه من گیرنده بگذارد؟ نه، مسئله بزرگتر از آن چیزی است که تصور میکنی. من برای شما شهر خواهم داد. سپس مقداری خمیر خواست تا آن را در سوراخ‌های پریز برق اتاق بگذارد. با حیرتی آمیخته به قدری نگرانی برایش خمیر آوردم. پس از آن که سوراخ‌ها را بست نشست و من با عجله گفتم: بگو چه شده؟ مدتی سر به زیر خاموش ماند. بعد سرش را بلند کرد و گفت: همه چیز تمام شد. یعنی چه؟ منظور شما چیست؟ تشکیلات لو رفت، برادران لو رفتند و برخی از آنها دستگیر شدند. بعدن از صحبتهایش فهمیدم آن دو نفری که با من در تماس بودند دستگیر نشدند. همچنین گفت: من را نزد شما فرستادم تا از شما بخواهم خانه را از هر آنچه با تشکیلات مرتبط است تخلیه کنید. سپس به تفصیل راجع به نشریه هایی که جهت بررسی برای من ارسال شده بود صحبت کرد. این نشریه را از بین ببر، آن نشریه را نگه دار و برای فلانی در تهران بفرست. گفتم: شما آنها را با خود به تهران میبرید؟ نه، شما با روش مخصوص خودتان بفرستید. نشسته بودم و با چهره درهم به او نگاه میکردم و او داشت کارهایی را که باید انجام دهم به من یادآور می شد. غم سراسر قلبم را فرا گرفت و او مرا در این حال رها کرد و رفت. یادداشت ها و نوشته هایم را غارت کردند. این واقعه در میانه های تابستان بود. روزها سپری شد. پاییز فرارسید. و طاغوت مشغول تدارک جشن های 2500 سالی امپراتوری شاهنشاهی شد. تشنج امنیتی بالا گرفت و فشار بر اسلامگرایان سخت‌تر شد. ماه مهر فرارسید. یکی از علمای قوم با خانواده به مشهد آمده بود و نزد ما مهمان بودند. من و مهمانم در اتاق ویژه مهمانها در کنار اتاق کتابخانه با هم نشسته بودیم. میان دو اتاق دری بسته بود. در برابر ما سفره ناهار پهن بود که ناگهان زنگ در به صدا درآمد و چند لحظه بعد در اتاق را زدند. برخاستم و در را باز کردم. دیدم همسرم میگوید ساواکی ها پشت درند. از حرف او تعجب کردم و گفتم از کجا متوجه شدی که آنها ساواکی هند؟ قسم خورد که خودشان هستند. شاید سایه های آنها را از پشت شیشه مشجر در دیده بود، اما سایه که ماهیت شخص را نشان نمی دهد. همسرم با لحنی جدی و با اطمینان کامل حرف می زد و می گفت و تکرار می کرد که من مطمئنم آنها ساواکی هند. شاید هم به او الهام شده بود. رفتم و در را باز کردم. دیدم بله، آنها عده‌ای از مأموران ساواکند. وقتی مرا دیدند، صدای خنده‌شان برخاست. شاید پیشبینی کرده بودند که من متواری و مخفی هستم و اکنون در دام آنها افتادم. لذا از دیدن من خوشحال شدند. توی خانه ریختند و از راهرو عبور کردند. در انتهای راهرو، نخستین چیزی که توجهشان را جلب کرد، کتابخانه بود. وارد کتابخانه شدند و به زیر و رو کردن و جستجو لای کتاب ها پرداختند. یکی از آنها به جمع‌آوری همه اوراق و جزوه های موجود در اتاق پرداخت. در این یورش بسیاری از نوشته ها و یادداشت هایم از دست رفت و یک برگ از آنها را هم بعدم به من برنگرداندند. من ایستاده بودم و به آنها نگاه می کردم. با خود می گفتم کاش تنها به وارسی کتابخانه بسنده کنند و دری را که به اتاق مهمانها باز می شود نگشایند تا موجب وحشت و آزار مهمان من نشود. همینطور که من این را آرزو می کردم، یکی از آنها در را باز کرد و به سراغ مهمان رفت و کنارش نشست و او را به باد سؤالهای متوالی گرفت. همه کتابها را بررسی کردند. بعد همه جای خانه را گشتند. به یاد دارم یکی از آنها به گهواره پسرم مجتبی که کودک زیبا و بیگناه 9-10 ماهه‌ای بود نزدیک شد. به او نگاه می کرد و دلش برای او می سوخت. بعد مرا با مجموعی از اوراق از خانه بردند. مرا در اتومبیلی سوار کردند که به سمت مقر ساواک حرکت کرد. مقر ساواک به محل جدیدی منتقل شده بود. حدود یک ساعت در یکی از اتاقهای مقر ساواک نشستم بدون آنکه کسی از من چیزی بپرسد. بعد چشمهایم را بستند و مرا در یک اتومبیل بدون شیشه نشاندند و به سوی مقصد نامعلومی بردند. زندان سیاسی ها در مشهد. پس از مدتی اتومبیل ایستاد و مرا پیاده کرد. دستمال را از جلوی چشمهایم برداشتند. دیدم جایی وسیع با سقفی بلند است که در اطراف آن چند اتاق کوچک قرار دارد. آنجا بیشتر شبیه یک انبار بزرگ بود. بعدها فهمیدم که بخشی از یک استبل بزرگ است که در منتهى الیه پادگان مشهد که قبلاً در آنجا بازداشت بودم قرار دارد. از انبار گذشتیم. در انتهای آن در بزرگی بود که به انبار بزرگ دیگری باز می شد. در میانی این دومی، ساختمان دراز و کم ارتفاعی به طول تقریبی 20 متر و عرض تقریبی 5.5 متر وجود داشت. در هر ضلع طول آن، از هر دو طرف 10 در کوچک دیده می شد. اینها سلول‌های جدیدی بودند که درون این مکان قدیمی ساخته شده بودند. پیش از این گفتم که در مشهد زندان ویژه‌ای برای سیاسیون وجود نداشت. سومین و چهارمین بازداشت من در زندان نظامی در مجاور مرکز نگهبانی بود. در آن سال در انتهای پادگان یک زندان برای سیاسی‌ها ساختند و در مستقلی هم برایش باز کردند. مجموعاً 20 سلول وجود داشت. در دو سوی هر دو ساختمان، شیرهای آب و سرویس‌های بهداشتی کوچک و مختصری در نظر گرفته بودند. مرا در چهارمین سلول جای دادند. پیش از این، اتاقی به این کوچکی ندیده بودم. مربعی که طول هر ضلع آن 1.5 متر بود. در آن نه هیچ روزنه‌ای بود و نه چراغی. تاریکی مطلق بر آن حکم فرما بود. زندانی تنها زمانی که در سلول باز می شد یا زمانی که در پوش روزنه کوچک روی در را می گشودند تا نگهبان یا یکی از مسئولان با زندانی صحبتی بکند، روشنی می دید. بالا بردن روحیه زندانی ها. به من دو پتو دادند. هوا رو به سردی می رفت. نزدیک غروب آفتاب بود و من هنوز نماز نخوانده بودم. از آنها خواستم که وضو بگیرم. به من اجازه دادند تا برای وضو گرفتن به سر شیر آب بروم. وقتی از جلوی در سلول ها می گذشتم، احساس کردم که زندانیانی در آنها هستند. همچنین احساس کردم که این زندانیان می کوشند از برخی درزهای در و روزنه کوچک روی در مرا ببینند. همینطور که من از برابر یکی از درها می گذشتم، صدای آهسته و لرزانی را شنیدم که می گفت من فلانیم. متوجه شدم او یکی از همرزمان است که در همان روز یا روز پیش دستگیر شده بود و من تا آن لحظه از دستگیریش اطلاع نداشتم. احساس کردم که روحیه زندانیان بسیار ضعیف است، لذا با صدای بلند با نگهبانان شروع به صحبت کردم تا زندانیان صدای مرا بشنوند و مقداری روحیه به آنها بدهم. مثلا یک بار می پرسیدم محل وضو گرفتن کجاست و بار دیگر جهت قبله را می پرسیدم. به خاطر دارم وقتی جهت قبله را پرسیدم، یکی از آنها پاسخ داد: به سمت گوشه، یعنی گوشه سلول. با صدای بلند گفتم: بله، گوشه سلول همواره قبله است. و این کنایه است از توجه قلب انسان مؤمن به خدا. کنج سلول همواره همراه با یاد و نام خدا برای مؤمن است و مثل حرم الهی و مکه است که به تعبیر قرآن در سرزمین برهوت واقع شده. یکی از نگهبانها از من خواست عمامه‌ام را بردارم. قبول نکردم. گفت: مقررات زندان چنین ایجاب می کند. گفتم: من این مقررات را قبول ندارم. من تا کنون در زندانهای قبلی عمامه‌ام را به کسی تحویل ندادم. برو و از رئیست در این باره بپرس. هنگام حرف زدن صدایم را بلند می کردم تا کسانی که در سلول ها زندانیند صدایم را بشنوند و روحیهشان تقویت شود. چون این حرف هایی معمولاً دلهای ترسان را آرامش می بخشد. در اذان و اقامه و اذکار رکوع و سجود هم صدایم را بلند کردم. وقتی نماز را به اتمام رساندم، به خود باز آمدم و به اندیشه‌ای عمیق فرو رفتم. چرا مرا بازداشت کردند؟ انگیزه های بسیاری برای زندانی کردنم وجود داشت، اما کدام یک از اینها آنها را به دستگیر کردنم واداشته بود؟ چه مسائلی برای آنها کشف شده بود؟ من جلسات مخفیانه بسیاری داشتم. جلساتی برای طلاب که درسی را می نوشتم، بعد شرح می دادم و به طلاب می دادم تا آن را پلی کپی کنند. این درس ها بر محور مفاهیم انقلابی و جنبشی اسلامی می چرخید که ما از آنها اندیشه انقلابی نهضت را بر می گرفتیم. در یکی از آن جلسات 6 طلبه شرکت می کردند، در جلسه دیگری 3 طلبه و در جلسه سوم 1 طلبه. این طلبه هم افغانستانی بود که بعدها به دست رژیم کمونیستی افغانستان که شمار بسیاری از علمای افغانستان را کشت به شهادت رسید. جلسه محرمانه دیگری هم با جوانان مدرسه‌ای و دانشگاهی داشتم. یک جلسه محرمانه هم با کسبه داشتم به اضافه جلسات کاری دیگری که در آنها با برخی طلاب اوضاع سیاسی را مورد بررسی قرار می دادیم و موضع لازم را درباره آنها اتخاذ می کردیم. مانند اینکه نشریاتی منتشر کنیم، نشریاتی را به قم بفرستیم یا نشریاتی را از قم دریافت کنیم. همان گونه که گفتم با گروه مخفیانه‌ای هم که علیه رژیم دست به مبارزه مسلحانه زده بود ارتباط داشتم. راستی آیا یکی از این جلسات لو رفته بود یا اینکه بازداشتم مربوط می‌شد به درس‌های عمومی که در زمینه تفسیر و مفاهیم اسلامی ارائه کرده بودم؟ دغدغه‌ای که بر نگرانی‌ام می‌افزود بابت جلسات مخفیانه بود، زیرا این جلسات نزد دستگاه‌های امنیتی به هیچ وجه قابل دفاع نبود. استغفار کردم و به خدا توکل نمودم و به او پناه بردم. در اتاق به دور و برم نگاه کردم. حافظم مرا به زندان‌های سابق بازگرداند. دیدم که من به فضای زندان عادت کردم و با آن خو گرفتم. تا آن ساعت تفاوتی میان این زندان و زندان‌های قبلی نمی‌دیدم. عینک ممنوع. پس از مدتی یکی از نگهبان‌ها آمد و از من خواست وسایلم را جمع کنم. او مرا به سلول 14 در طرف مقابل برد که از سلول قبلی اندکی بزرگتر اما از آن تاریک‌تر بود، چنانکه تسبیح را در دست خودم نمی‌توانستم ببینم. روز بعد با امور روزانه زندان آشنا شدم. در سلول روزی 3 بار برای دادن وعده‌های غذا باز می‌شود. یک بار دیگر هم برای نظافت باز می‌شود که به زندانی جاروی می‌دهند تا سلول را نظافت کند. ساعت صبح روز بعد سپری شد. ناهار خوردم و کمی خوابیدم. سپس بیدار شدم و نگهبان را صدا کردم. آمد. به او گفتم من مبلغی پول دارم، به شما می دهم تا برایم یک هندوانه بخری. گفت بسیار خوب. کمی بعد هندوانه را آورد. پرسیدم چاقو داری؟ گفت بله. با چاقو وارد سلول شد. البته این کار طبق مقررات زندان ممنوع است، چون ممکن است زندانی با استفاده از موقعیت چاقو را بگیرد و با آن به نگهبان حمله کند. لکن این نگهبان هم مانند بسیاری دیگر از کسانی که در زندانهای سابق با آنها مواجه شدم، به ذهنش خطور نمی کرد که از شخصی مانند من چنین عملی سر بزند. همچنان که نگهبان سرگرم بریدن هندوانه بود و در سلول هم باز بود، یکی از افراد ساواک از آنجا گذشت. با دیدن این صحنه به شدت عصبانی شد. نگهبان را صدا کرد و شروع کرد به سرزنش او و توضیح اینکه این گونه رفتارها چه خطراتی دارد. بعد به نگهبان گفت عینکش را بگیر. عینک زدن در زندان ممنوع است. نگهبان عینکم را گرفت و در را بست. هنگامی که در سلول باز بود، دیدم در راهروی زندان وضع غیرعادی است. رفت آمدی بود که در ساعات گذشته سابقه نداشت. این رفت آمد پس از بسته شدن در نیز ادامه یافت. صدای در سلول ها که باز و بسته می شد به گوش می آمد. در همین حال که من به این سر و صداها گوش می دادم، ناگهان ناله و فریادی از دور برخاست که حاکی از آن بود که شخصی به سخت ترین شکل شکنجه می شود. دیری نگذشت که صدای مردی را شنیدم که او را به سوی سلولش می کشیدند و ناله های دردناکی می کرد. سعی کردم از میان درز های در نگاه کنم. چشمم به طلبی افتاد که او را می شناختم. در حالی که ریشش را تراشیده بودند، دشخیمان او را می کشیدند و می بردند. آنقدر شکنجه شده بود که نمی توانست روی پای خود راه برود. مدتی بعد یکی از آنها در سلولم را باز کرد و گفت: شما فلانی هستی؟ گفتم: بله. گفت: با من بیا. به همراه او تا انتهای انبار و سپس تا اتاقی که در یکی از گوشه های آن بود رفتم. وارد اتاق شدم. در اتاق 6-7 نفر بودند. چون عینکم را گرفته بودند آنها را نشناختم. احساس خطر کردم. بنابر عادت و یا غریزه حمله کلامی را آغاز کردم. به گرفتن عینکم اعتراض کردم. چرا عینکم را گرفتی؟ من بدون عینک نمی توانم ببینم. همینطور که من صدایم را به اعتراض بلند کرده بودم، یکی از آنها جلو آمد. وقتی نزدیک شد، او را شناختم. او کسی بود که در زندان قبلی مرا بازجویی کرده بود و گزارش مرا به دادگاه داده بود. البته پیش از پیروزی انقلاب به دست مردم کشته شد. من در دادگاه او را بدون ذکر نام محکوم کرده بودم و مورد حمله قرار داده بودم. از جمله گفتم: نویسنده این گزارش فردی نادان است. او به من نزدیک شد و با لحنی خشمگین و تمسخرآمیز گفت: گمان می‌کنی اینجا دادگاه است و به تو اجازه می‌دهند که به این شکل حرف بزنی؟ سپس با صدایی خشن به سخن گفتن پرداخت و در حالی که با تمسخر و استهزا صدای مرا تقلید می کرد، نخستین ضربه را به صورتم زد. من خودم را کنترل کردم، اما او دومین ضربه را هم وارد کرد و مرا به زمین انداخت. من روی تختی که در کنار اتاق بود افتادم. خواستم برخیزم، اما یکی از آنها گفت: همونجا بمون، خوب جایی افتادی. فهمیدم که این تخت تخت شکنجه است. پایم را به تخت بستند. شلاق‌هایی با ضخامت‌های مختلف به سقف آویخته بودند که ضخامت آنها یک انگشت، دو انگشت و یا بیشتر بود. یکی از آنها شلاقی برداشت و شروع کرد به زدن به پاهایم. آنقدر زد که خسته شد. فرد دیگری شلاق را گرفت. او هم زد و زد تا خسته شد. نفر سوم شروع کرد به زدن و به همین ترتیب هر کدام از آنها فرصتی برای استراحت داشتند به جز من که نگذاشتند حتی اندکی استراحت کنم. در آن حال که قابل توصیف نیست، من از خباثت برخی از آنها به شگفتی می آمدم. وظیفه آنها بود که شلاق را بالا ببرند و به من بزنند. این امری طبیعی است. همچنین وظیفه داشتند مرا آنقدر بزنند تا در برابر آنها از پا درآیم. بنابراین طبیعی بود که پشت سر هم بزنند. اما یکی از آنها خباثت خاصی از خود نشان می داد. شلاق را با دست می گرفت. تصمیه آن را با دست دیگر از پشت سرش خوب می کشید و بعد ضربه را می زد تا بیشتر دلش خنک شود. در حین شلاق زدن، یکی از آنها بالای سرم می آمد و از من می خواست از فلان کس یا از نهضت اسلامی بیزاری بجویم. من اظهار مخالفت می کردم و آنها به زدن ادامه می دادند تا اینکه از هوش رفتم. در خلال این تجربه عملی تلخ دریافتم که ضربه زدن به کف پا از سخت ترین شکنجه هاست. چون پیش از آن که شخص بیهوش شود، ضربات می تواند ساعتها ادامه یابد. ضمناً تأثیر وحشتناکی بر روی اعصاب دارد. شنیده بودم که این شکنجهگران دوره های شکنجه را زیر نظر کارشناسان اسرائیلی گذراندند، و لذا در اعتراف گرفتن حرفه‌ای هستند و در کار خود مهارت دارند. جالب اینجاست که من پیش از آن که با این نخستین تجربه شکنجه بدنی روبرو شوم، در جلسات خصوصی با دوستان راجع به روش‌های شکنجه و راه‌های مقابله با آن و نیز راجع به اعتصاب قضا در زندان صحبت می‌کردم. یک بار گفتم اعتصاب قضای من خیلی طول نمی‌کشد، شکنجه شدنم هم طولانی نخواهد بود. زیرا من اگر اعتصاب قضا کنم به علت ضعف معده‌ام سریعاً بیمار می‌شوم و از زندان به بیمارستان انتقال خواهم یافت. بنابراین اعتصاب زود به نتیجه می رسد. همچنان که شکنجه شدن من هم طولانی نمی شود چون بدنم ضعیف است و زود به حالت اغما می افتم و بنابراین شکنجه قطع می شود. یکی از حاضران در جلسه با اشاره ی حرکت دست خود نشان داد که یک لیوان آب به صورتم خواهند پاشید و من به هوش خواهم آمد. در این نخستین تجربه شکنجه بدنی، آنچرا که آن دوست گفت، عملاً به چشم دیدم. احساس کردم که در حال بیهوش شدنم و همکنون از این جهان به جهان دیگری می روم. در همین لحظات، یک بار دیدم یکی از شکنجگرها لیوان آبی در دست دارد و به صورتم می پاشد. به محض آن که به هوش آمدم، بقیه آب را به پایم پاشید، تا ضربه ها دردآورتر شود. سلول محبوب من. همچنان که هر چیز دیگری، چه شکنجه، چه گرفتاری، چه لذت، پایانی دارد و تمام می شود، این نوبت شکنجه هم به پایان رسید. پایم را باز کردند. برخاستم، تلو تلو می خوردم و قادر به راه رفتن نبودم. هر دو پایم ورم کرده بود و درد سراسر وجودم را فرا گرفته بود. یکی از آنها گفت به سلولت برو ولی تو رو به اینجا بر می گردونیم تا اعتراف کنی. وقتی به سلول برگشتم و وارد آن شدم احساس راحتی عجیبی کردم. احساس نوعی امنیت و اطمینان به من دست داد. پس از آن خشونت ددمنشانه و شکنجه نفرت انگیز که در اتاق شکنجه با آن مواجه شدم، اکنون چهار دیواری که مرا احاطه می کرد و دری که پس از ورودم بسته شد، در من نوعی آرامش روحی می آفرید. خدا را شکر کردم که این سلولم را که معمولاً جای احساس تنهایی و غربت است، مایه آرامش و اطمینان ساخته است. روی زمین نشستم و از اینکه بدون شکنجه شدن پایم را دراز می کردم و بدون آنکه کلمات گزنده و زننده گوشم را بیازارد سرم را به دیوار تکیه می دادم احساس لذت می کردم. برای گرفتن اطلاعات از اشخاص به انواع فشار متوسل می شدند. از جمله اینکه به زندانی برگه های سفیدی می دادند و از او می خواستند تا اعترافات خود را به صورت پرسش و پاسخ روی آن بنویسد. او را تحت فشار قرار می دادند که بنویسد و خدا نکند که زندانی بپرسد چه بنویسم. در این صورت با کتک و فحش به جان او می افتادند و می گفتند بنویس، بنویس. و چه بسا زندانی دو یا سه صفحه می نوشت، اما بازجو آن را می گرفت، با تحقیر به آن نظر می انداخت، آن را در برابر زندانی پاره می کرد و با تأکید و فشار از او می خواست که بیشتر بنویسد. نمی توانم همه جزئیات شکنجه را بیان کنم چون فراتر از آن است که در بیان بگنجد. شرح آن ضرورتی هم ندارد، زیرا دردآور و ناراحت کننده است. از این صحنه‌های دردناک می‌گذرم و به صحنه دیگری می‌پردازم که مایه تفریح است و خاطر شما را تسلی می‌دهد، گرچه برای کسانی که تمایل به عبرت آموزی داشته باشند حاوی عبرت است.